سلام، من احسان طریقت هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید. پرچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقاییه که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. خیلی خوشحالم که با قسمت سوم پادکست پرچم سفید برمیگردیم. چیزی که میشنوید اپیزود سوم پادکست پرچم سفید هستش و پرونده‌ای که در حال مرور اون هستیم پرونده جنگ جهانی دومه که در آذر 97 منتشر میشه. خیلی ممنونم از اینکه دو اپیزود قبلی رو دنبال کردید و کلی فیدبک دادید بهمون. واقعا ازتون ممنونم. ما همه اونا رو شنیدیم و خوندیم، یادداشت کردیم و سعی می‌کنیم همه‌شون رو پیاده بکنیم. طبیعتاً فاز بندی میکنیم که موارد مهمتر رو زودتر به فاز اجرایی برسونیم. در مورد روشایی که میتونید پادکست رو گوش بدید، باید بگم که قسمت‌های جدید رو از همه اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، پادکست اپل، اورکاست، اسپاتیفای و روی سایت‌های شنوتو، ناملیک و بیپ تیونز میتونید بشنوید. کانال تلگرامیمون هم با آدرس وایت فلگ پادکست و توییترمون هم با آیدی وایت فلگ PDCST قابل دسترسی هستش. دوباره تکرار میکنم، تلگراممون وایت فلگ پادکست و توییتر وایت فلگ PDCST. البته واقعا خواهش میکنم ازتون که هم این پادکست رو و هم بقیه پادکست هایی که دوست دارید رو از طریق اپ‌های پادگیر در واقع دنبال بکنید که کسایی که پادکست میسازن بتونن اطلاعات و ارقام و در واقع آنالیز خوبی رو بتونن از هر قسمت پیدا بکنن و داشته باشن. خودتونم راحت ترید، هر موقع اپیزود جدیدی میاد در واقع مطلع میشید و میتونید راحت تر پیگیری بکنید. در مورد توییتر بگم که به زودی یه تایملاینی از جنگ جهانی دوم رو با فواصل زمانی مشخصی منتشر میکنیم که به نظر خودمون خیلی جذابه و اطلاعات زیادی رو هم توش میتونیم در واقع ببینیم. هم اکانت توییتر پادکست رو لطفا دنبال کنید و هم کانال تلگرامش رو که این آپدیت ها و این در واقع اطلاعات جدید رو بتونید به خوبی ببینید. از لیلی اسلامی هم خیلی ممنونم که با کمکش این امکان رو دارم که قسمت های جدید رو تو بازه های زمانی نسبتا کوتاهی منتشر بکنیم. ازش ممنونم و خیلی کمک میکنه توی جمع آوری و در واقع دستبندی اطلاعات به من. فکر کنم دیگه بریم سراغ پرونده خودمون، یعنی پرونده جنگ جهانی دوم قسمت سومش. یه مروری بکنیم به دو قسمت قبلی، شاید بد نباشه. اگه این دو قسمت رو شنیده باشید دیدید که به بررسی ظهور آدولف هیتلر به عنوان یه دیکتاتور بر مسند قدرت در واقع پرداختیم و توی قسمت دوم هم زندگی در دوران صدارت هیتلر و قبل از جنگ جهانی دوم رو بررسی کردیم. اما الان دیگه بریم سراغ قسمت سوم که می‌خوایم از کشورگشایی‌های هیتلر تا شروع جنگ جهانی صحبت کنیم. قسمت سوم عنوانش هست کشورگشایی قبل از نبرد بزرگ. The army that Germany has built up in 4 years swings in honor past Hungary's strong man Admiral Horthy. The young men of the new German Reich welded into a mighty war machine. با اینکه جامعه ملل از هر طرف مورد تایید و حمایت بود، ولی توی جلوگیری از تجاوز نیروهای متجاوز اون زمان ناتوان بود و این موضوع به همه هم ثابت شده بود. همونطوری که توی اپیزودهای قبلی گفتیم، هیتلر وقتی قدرت گرفت از جامعه ملل خارج شد و برخلاف تعهداتی که بر اساس قرارداد ورسای داده بود، توسعه نیروی نظامیش رو مجددا از سر گرفت. هیتلر به راینلند فرانسه حمله کرد و بدون خونریزی اون رو زیر پرچم آلمان برگردوند و بعدها در این مورد به ارتشش گفتش که هر کسی به غیر از من بود خودش رو میباخت، من باید دروغ میگفتم و چیزی که نجاتمون داد همین لجاجت، سرسختی و اعتماد به نفس شگفت‌آور من بود. هیتلر از مدت‌ها قبل ایده کشورگشاییش رو داشت، اما به جای اینکه جنگ رو شروع بکنه کشورگشایی رو با بهونه‌های مختلف شروع کرد. این کشورگشایی ها رو اول بدون خونریزی شروع کرد، ولی بعد به سربازاش گفته بود که رحم نداشته باشن و وحشیانه عمل کنن، چون 80 میلیون آلمانی باید به حقشون برسن. پیشوا میگفت کسایی که میخوان بجنگن رو بذارید بجنگن و بدونین کسایی که نمیخوان بجنگن شایستگی زندگی کردن رو ندارن. هیتلر میگفت آلمان باید بجنگه چون معاهده ورسای قلمروهاشو از چنگش درآورده و سرزمینایی که مردم آلمان توش زندگی میکنن حالا دیگه زیر پرچم این کشور قرار نداره. جالبه که آدولف هیتلر با این ادعاها آلمانیای خسته از جنگ جهانی اول و روزهای سخت بعد از شکست رو با خودش همراه کرده بود. اون بهشون میگفتش که مسئله گسترش فضای زندگی ما در شرق مهمه. ما باید بتونیم هم منابع غذایی لازم رو به دست بیاریم و هم مسئله ایالت بالتیک رو حل کنیم. هیتلر معتقد بود جمعیت ممالک غیر آلمانی توی شرق باید به عنوان نیروی کار مورد استفاده قرار بگیره و به نوعی میخواست نظام بردهداری نوینی رو در واقع پیاده سازی بکنه. توی اون روزا یهودیا توی آلمان و سرزمینایی که تصرف میکرد زندگی سختی داشتن، البته اگه زنده میموندن. شاید از نظر خیلی از ماها احمقانه برسه که یهودیا زیر همه فشارهای حکومت رایش هنوز خاک آلمان رو ترک نمیکردن، اما دلیل موندن اونا زیر این همه تهدید و تحقیر و ظلم خیلی روشن بود. فقط عده کمی از مردم باور داشتن که وحشت آفرینی ادامه پیدا میکنه و خیلی ها معتقد بودن که این همه فشار و ظلم به زودی به پایان میرسه. از سال 1933 تا سال 1938 بودجه تسلیحاتی رایش سوم مدام افزایش پیدا کرد. این بودجه سال 1933 چیزی معادل 700 میلیون مارک بود، اما 1935 یعنی فقط دو سال بعد به 15.5 میلیارد مارک رسید. خب طبیعتاً جالبه بدونیم که توی این سالها کل بودجه رایش معادل 26.2 میلیارد مارک بود و معنیش اینه که اونا بیشتر از نیمی از بودجهشون رو برای امور در واقع نظامی و تسلیحاتی خرج میکردن. البته نباید فکر کنیم که هیتلر خیلی خوب سازوکارهای بالا بردن این بودجه رو فراهم کرده بود. اونا حسابی بدهکار شده بودن. سال 1933 بدهی‌های رایش 12.19 میلیارد مارک بود، اما 1938 اونا 31.5 میلیارد مارک بدهی بالا آورده بودن. حالا رایش فقط به جنگ و کشورگشایی‌هاش امید داشت تا از جیب ملت‌های دیگه بتونه بدهی‌هاش رو پرداخت بکنه. از طرفی هیتلر هم نمیتونست از مردمش انتظار داشته باشه سطح زندگیشون رو پایین بیارن و صرفه‌جویی بکنن. اگر اپیزود دوم رو گوش کرده باشید دیدید که اونا تو چه شرایطی زندگی میکردن قبلش و بعد یه کمی اوضاع بهتر شد. اما فشار آوردن به آلمانی ها پایانی جز مرگ رایش سوم نمیتونست داشته باشه. هیتلر که بالون آزمایشیش رو توی آسمون راینلند به پرواز درآورده بود و با هیچ واکنش نامطلوبی هم روبرو نشده بود، داشت برنامه‌های تازه‌ای رو برای کشورهای دیگه میچید. این بار هم آلمانی‌ها پشتش بودن و به بهونه به دست آوردن فضای حیاتی برای نژاد برترشون حمایتش می‌کردن و هم از طرف دیگه انگلیس و فرانسه از ترس شروع یه جنگ دیگه دم بر نمی‌آوردن. این وسط فقط ارتش نازی از بازی شیر یا خط هیتلر با آینده آلمان می‌ترسید و برای هیتلر هم اصلاً مهم نبود که ارتشش نسبت به تصمیماش چه احساسی دارن. هیتلر توی آسمونای راینلند میپرید و به شرق اتریش نگاه میکرد، اتریشی که خونه دوم آلمانیا بود. هیتلر سال 1937 به ژنرالاش گفتش که هدف بعدی اتریش. به نظر پیشوا همه چی برای پیوند زدن خاک اتریش با آلمان بزرگ آماده بود. اتریش نیروی گسترده نازی داشت که دولت آلمان ازش پشتیبانی و بهش کمک مالی میکرد. اون موقع صدر اعظم اتریش فردی بود به اسم شوشنیک. صدر اعظم اتریش شوشنیک مخالف جنبش نازی بود و یه سری از رهبرای این جنبش رو توی این خاک این کشور در واقع بازداشت و زندانی کرده بود. اما ملاقاتی ترتیب داده شده بود تا هیتلر و شوشنیک همدیگر رو در پناهگاه پیشوا ملاقات کنن. ولی داستان عوض میشه بعد از این ملاقات. شوشنیک وقتی توی پناهگاه هیتلر با پیشوا روبرو میشه، یه اولتیماتوم جدی از هیتلر میگیره. اون باید منع فعالیت نازی‌ها تو اتریش رو لغو و بازداشتی‌ها رو هم آزاد می‌کرده. در غیر این صورت ارتش آلمان همون روز وارد خاک کشورش می‌شد. شوشنیک از ترس خون و خونریزی شرایط پیشوا رو می‌پذیره، اما انگار برای پیشوا فرقی نمی‌کرده. ارتش آلمان 12 مارس از مرز می‌گذره و جالبه که با استقبال گرم هزاران اتریشی هم روبرو میشه. شوشنیک و رهبران جمهوری دشمن آلمان بزرگ شناخته و بازداشت میشن. مردی که تا همین چند روز پیش صدر اعظم یک کشور اروپایی بوده، حالا باید آشغالا و توالت‌های یک گارد آلمان رو تمیز می‌کرد. بازنده این بازی ناجوانمردانه در واقع فقط جمهوری‌خواها نبودن. یهودی‌ها هم قربانی هجوم پوتین پوشای نازی میشن. ده‌ها هزار یهودی فقط به جرم باور داشتن به پیامبری حضرت موسی زندانی یا راهی اردوگاه‌های کار اجباری میشن. اونایی هم که آزاد میمونن حسابی تحقیر میشن و بعضیاشون مجبور میشن روی زمین بخزن و مثل سگ اوو کنن. جالبی داستان اینه که متحدای اتریش این کشور رو تنها میذارن و سربازای آلمان وقتی به روستاهای اتریش پا میذارن از طرف زنا و بچه‌ها با گل استقبال میشن. چیز عجیبی که شاید پیش بینی نمیشده ولی اتفاق میفته. همه جا پرچم صلیب شکسته به اهتزاز در میاد، ناقوس کلیساها هم در واقع نواخته میشه. اینجوری بود که رایش بدون ریختن یک قطره خون آلمانی اتریش رو هم میگیره و 7 میلیون نفر دیگه به جمعیت آلمان اضافه میشه. هیتلر از مونیخ حرکت میکنه و از مرز میگذره. فرزند گم شده اتریش حالا پیروز به وطن برمیگرده.
Since the Treaty of Versailles was signed in 1919, there have been only a few really momentous days in the history of Europe. Mussolini marching on Rome, Stalin launching his first five-year plan, Hitler breaking the bonds of Versailles one by one. Today comes another such mighty moment, as Hitler's bond bursting finally carries Nazi expansion across the borders of Germany into the land of his birth. As officials pull down the frontier barriers, the political significance of these pictures is still too fresh in the minds of the world to need discussion. So without comment, we present the story of Germany's march into Austria, across the bridge over the river Salza, into Salzburg. The German cameramen have sent us pictures of schoolchildren saluting the armored cars as they pass. Of Austrian frontier guards welcoming German officers and riding side by side with them along the frontier roads. Along a dozen roads, the Iron Cross and the Eagle wave in the breeze. The shadow of the goose step falls on Austrian soil. While in Vienna, Austria's Nazi leader watches a gigantic parade from the balcony of the Chancellery. And in Graz, Hitler himself drives into the city. This is the hour of his triumph, the hour when his dream of annexing Austria is realized. Whether that realization will become a calamity or not depends only on him.
اما این در واقع تازه یه جورایی برای هیتلر دستگرمی میشه. هدف بعدی پیشوا چکسلواکیه. حالا که اتریش به خاک آلمان پیوند میخوره، چکسلواکی از سه طرف محاصره شده. هیتلر روی بخش آلمانی زبانش، در واقع آلمانی زبان چکسلواکی به اسم سودتلند دست میذاره، یه ناحیه کوچیکی توی مرز غربی در واقع چکسلواکی. چکسلواکی کشور آروم و خوشبختی بوده، اما نمیتونه مسئله اقلیت‌ها رو حل کنه. 3,250,000 آلمانی سودت توی مرزاش زندگی میکردن و همین بهونه کافی بوده تا هیتلر ارتشش رو در واقع خاک اون کشور بکشونه. یادمون نره که بهانه اصلی هیتلر برای کشورگشاییاش برگردوندن آلمانیا به خاک آلمان. اما کار هیتلر این بار به اندازه دو حمله قبلی آسون نمیشه. این بار اخطار دائمی انگلیس و فرانسه دال بر این بوده که در واقع حمله به چکسلواکی به معنی جنگ با اروپا است. حتی انگلستان پا رو فراتر میذاره و به هیتلر اخطار میکنه که در صورت درگیری یه جنگ دیگه در اروپا تضمینی نیست که انگلستان وارد معرکه نشه، چیزی که شاید یه تبل تو خالی بوده و خیلی هم تهدید عجیب غریبی اون موقع در واقع برای هیتلر توی ذهن نمیگنجیده. حکومت چکسلواکی هم که دموکراتیک بوده با درخواست هیتلر به شدت مخالفت میکنه. گذشته از این چکا معاهده هایی با فرانسه و روسیه امضا کرده بودن و بر اساس این تعهدها این کشورها باید از چکسلواکی در برابر هر حمله‌ای دفاع می‌کردند. چک ها فکر می‌کردند که با همچین متحدای قدرتمندی دیگه جایی برای نگرانی نیست، که البته خیلی هم نباید مطمئن می‌بودند که توی آینده نچندان دوری می‌فهمند چه اتفاقی براشون می‌افته. از اون طرف هیتلر هم وقتی نظر مخالف ژنرالاش رو شنید، داد و بیداد شدیدی راه انداخت و اونا رو به بزدل بودن متهم کرد. ژنرالایی که فکر میکردن هیتلر جدی نمیگیردشون و توی تصمیماشون دخالت میکنه، یه نماینده مخفی رو به لندن میفرستن تا با یه عضو کابینه بریتانیا ملاقات کنه و اونا رو در جریان نقشه پیشوا برای فتح چکسلواکی بذاره. البته مقامات عالی دولت بریتانیا متاسفانه موضوع رو جدی نمیگیرن و اهمیتی به این هشدار نمیدن، چیزی که براشون گرون تموم میشه. در نهایت پیشوا به خاطر مقاومت سیاستمدارای چک و حمایت پاریس و لندن احساس خاری بهش دست میده، ولی برای اینکه اوضاع رو آروم بکنه به وزارت خارجه توی 23 ماه می میگه که به چکا اطلاع بدن که رایش قصد دست اندازی به چکسلواکی رو نداره. با وجود این هیتلر بعد از مدتی افسرهای عالی رتبه ورماخت یا همون نیروهای مسلحش رو برای شنیدن یک تصمیم آنی یا یه جورایی دستور مطلق صدا میکنه و بهشون میگه که چکسلواکی باید از روی نقشه حذف بشه. توی همین روزا اولین بحران بین ژنرالای آلمان هم به وجود میاد، شکافی بین هیتلر و عده‌ای از ژنرالای عالی رتبه‌اش. ژنرال لودویگ بن رهبر مخالفا که باید طرح عالی هیتلر برای تهاجم رو بر عهده میگرفت، یه جلسه محرمانه با ژنرالای عالی رتبه تشکیل میده. جلسه محرمانه فرمانده‌های عالی رتبه ارتش آلمان به خاطر اینکه کسی جرأت نداشت مطالب رو به هیتلر بگه، بدون نتیجه هم به هم میخوره و بعد از اون ژنرال خودش از مقام سرفرماندهی ارتش استعفا میده. هیتلر استعفای این ژنرال رو با رغبت میپذیره، اما انعکاس خبرش توی رسانه‌های نازی و نشریات نظامی رو ممنوع میکنه، چون که نباید فرانسه و انگلیس از اختلافات داخلی ارتش آلمان چیزی میفهمیدن. انگلستان به اندازه دفعه‌های قبل نسبت به تصمیم هیتلر برای کشورگشایی بی‌تفاوت نبود. دیگه اونا فهمیدن که پیشوا یه تهدید جهانی جدیه و مسئله‌اش هم فقط راینلند یا اتریش نیست. همین بود که نخست وزیر 70 ساله انگلیس چمبرلین برای هیتلر تلگرام فرستاد و تقاضای گفتگوی خصوصی کرد. هیتلر فوری این پیغام را قبول کرد و روز 15 سپتامبر چمبرلین که تا اون زمان با هواپیما پرواز نکرده بود برای ملاقات با پیشوا سوار هواپیما شد. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا که توی ملاقات با هیتلر حسابی از قدرت پیشوا و ارتشش ترسیده بود، نمیدونست در برابر زیاد خواهی‌های هیتلر باید چی کار کنه. چمبرلین توی یه سخنرانی رادیویی خطاب به ملتش گفت: چقدر وحشتناک، باور نکردنی و شگفت‌انگیزه که لازم باشه به خاطر دعوایی توی یک کشور دوردست بین مردمی که هیچی ازشون نمیدونیم اینجا مشغول حفر سنگر بشیم. و اینجوری بود که اونا خودشون رو از سرنوشت چکسلواکی کنار کشیدن و هیتلر رو برای ویران کردن کشوراشون توی سالهای آینده حسابی قدرتمند کردن. بعد از اون دیدار تحقیرآمیز چمبرلین برای میانجیگری دست به دامن موسولینی شد و اونم یک کنفرانس با قدرت‌های بزرگ رو پیشنهاد داد. دعوتنامه‌هایی به سرعت برای سران دولت‌های انگلستان، فرانسه و ایتالیا ارسال شد تا روز بعد برای حل مسئله چکسلواکی توی مونیخ با پیشوا دیدار کنه. اما برای پراگ دعوتنامه‌ای فرستاده نشد. از چکسلواکی حتی نخواسته بودن موقع صدور حکم مرگش هم حاضر باشه. بالاخره و روز 29 سپتامبر چمبرلین، دالادیه نخست وزیر فرانسه و موسولینی توی مونیخ دور هم جمع شدن و موافقت کردند که آلمانا از اول اکتبر تا 10 اون ماه به منطقه زودتن وارد بشن و بعد همه پرسی انجام بشه و تصمیم نهایی رو مردم بگیرن. البته شوروی توی معاهده نامه مونیخ شرکت نکرد و به شدت هم بهش معترض بود. جالبه بدونیم که وقتی چمبرلین و دالادیه که در واقع شکست خورده مذاکرات بودن به کشورشون رفتن، جمعیت با شور و شوق و هیجان ازشون استقبال کردن و اونا رو به عنوان ناجیایی که صلح رو برای اروپا آورده معرفی کردن. بله، از نظر کشورهای دیگه دست و دلبازی اونا برای بخشیدن در واقع چکسلواکی به رایش یه قدمی بوده که در راه صلح جهانی برداشته می‌شد. به این ترتیب چک هایی که خیالشون به خاطر پیمان هایی که با انگلستان و فرانسه داشتن راحت بود طرد شدن و خاکشون رو برای میزبانی از پوتین های نازی ها آماده کردن. بر اساس معاهده مونیخ بدون خونریزی بخشی از چکسلواکی به آلمان تعلق گرفت، اما هیتلر هنوزم راضی نبود. چیزی که پیشوا می‌خواست یک فتح نظامی بود، نه یک تصرف یا یک مذاکره سیاسی. به خاطر همین پشت سر چمبرلین می‌گفت که این مرد در پراگ من رو ضایع کرد. چند روز بعد آلمان بدون در نظر گرفتن پیمان ضمانت عدم تعرض به باقی مونده چکسلواکی شروع به تبلیغات سیاسی و تحریکات داخلی برای حمله نظامی به این کشور ویران شده کرد. وقتی نیروهای رایش توی مرزای این کشور به حالت آماده باش در آمده بودن، دکتر امیل هاکا رئیس جمهور چکسلواکی که از ناراحتی قلبی رنج می برد به برلین اومد و به پیشوا التماس کرد. اما هیتلر گفت چیزی جز تمام چکسلواکی راضیش نمی کنه و اگه اسناد واگذاری کشورش به آلمان رو امضا نکنه، ظرف 2 ساعت هواپیماهای جنگی رایش از پراگ یه ویرانه می سازن. دکتر هاکا هم زیر این فشار قش کرد و با آمپولای نازی به هوش اومد و بعد هم کاغذها رو امضا کرد. با تجزیه چکسلواکی 86% از مواد شیمیایی، 79% آهنالات، 79% نیروی برق این کشور در اختیار رایش قرار گرفت و یک کشور خوشبخت صنعتی و یک جمهوری آروم یه شبه از هم متلاشی شد و ورشکست شد. حالا دیگه هیتلر واقعا به چیزایی که میخواست رسیده بود. زمینی برای رشد نژاد برتر، قرار گرفتن جمعیت بیشتری از آلمان زیر پرچم رایش و ثروتی که میتونست به اونا برای پرداخت بدهی‌های سنگینشون کمک کنه. حالا هیتلر میخواست بره سراغ هدف بعدی و هدف بعدی چیزی نبود جز لهستان. هیتلر میخواست به لهستان حمله کنه، اما اتحاد شوروی توی شرق لهستان ظاهری تهدید کننده داشتن. به خاطر همین هیتلر استالین رو ترغیب کرد که با آلمان پیمان عدم تجاوز ببنده. هیتلر و استالین هم خیلی از هم خوششون نمی اومد و سیاستاشون هم زمین تا آسمون با هم فرق داشت، اما این پیمان به نفع هر دوشون بود. اونا پیمان تعرض به شوروی و آلمان رو روز 23 اوت 1939 بستن و بعدش توافق کردن که لهستان رو بین خودشون تقسیم کنن. 8 روز بعد ساعت 4:45 صبح ارتش آلمان تانکا و لشکرش رو روانه لهستان کرد. 2 هفته بعد از این روز لهستان توی چنگ آلمانیا بود. مردم آلمان اون روزا مخالف جنگ بودن، اما هیتلر توی جمع جنرالاش میگفت بعد از پیروزی کسی از فاتحا نمیپرسه که حقایق رو گفتن یا نه. در راه انداختن یک جنگ اینکه حق با کیه مهم نیست، بلکه مهم اینه که چه کسی پیروز میشه. هیتلر برای اینکه واکنش جامعه جهانی رو کمتر کنه، یکی از مأموراش رو برای 6 روز توی مرز لهستان منتظر گذاشت تا بتونه طوری صحنه سازی کنه که انگار لهستانی‌ها به ایستگاه رادیویی آلمان حمله کردن. مأمورای اس اس در حالی که لباس ارتش لهستان رو پوشیده بودن، تیراندازی می‌کردن و آلمانیایی که مقابلشون بودن با رنگ قرمز خودشون رو غرق در خون می‌کردن و به مردن می‌زدن. به محض اینکه صبح شد، ارتش آلمان از مرزهای لهستان گذشت و از شمال، جنوب و غرب ورشو سرازیر شدن. جنگ افزارهای نازی برای جنگ‌های برق‌آسا آماده بودن. اونا هزاران تانک سنگین زرهدار به اسم پانزر ساخته بودن که میتونست توی زمینای گلالود به راحتی حرکت کنه. هواپیماهای جدید و عجیبی به اسم استوکا تولید کرده بودن که روی جاده‌ها و راه‌های آهن شیرجه می‌رفت و اونا رو بمبارون می‌کرد. استوکاها به دستگاه‌های زوزه‌کشی مجهز شده بودن که مردم روی زمین رو به طرز عجیبی به وحشت می‌انداخت. اما لهستان چی؟ اونا ارتش خیلی بزرگی داشتن، اما جنگ افزاراشون خیلی قدیمی بود، به طرز ناامید کننده ای از رده خارج بودن. این کشور اصلا آماده جنگ نبود و فکر نمیکرد چند وقت بعد از جنگ جهانی اول، در واقع بدون اینکه کشوری رو تهدید و تحریک بکنه، قرار اینطوری قربانی یه جنگ دیگه بشه. خیلی از جنگ افزاراش حتی مربوط میشد به جنگ جهانی اول و اون دوران. با همه اینا لهستانیا 2 هفته شجاعانه جنگیدن، اما چطور میتونستن در برابر ارتش مجهز و مصمم آلمان دوام بیارن؟ اونا با همه ضعفشون جنگیدن، اما ضربه آخر رو شوروی با حمله از شرق بهشون زد و کار لهستان رو تموم کردن. فاتحان لهستان رو مثل یه لاشه یه حیوان بین خودشون تقسیم کردن. ثلث شرقی مال شوروی شد و بقیهش سهم آلمان. جنگ با لهستان رو به اتمام بود، اما حالا دیگه انگلستان و فرانسه میدونستن حتی اگه به هیتلر باج بدن و ساکت بمونن چیزی از خطرش کم نمیشه. 3 سپتامبر انگلستان و فرانسه به آلمان اعلان جنگ دادن و همون شب یه زیردریای آلمانی کشتی انگلیس معروف به آتنیا رو غرق کرد. توی این کشتی 112 مسافر بود که 18 تاشون آمریکایی بودن. این بود که ایالات متحده هم به بازی وارد شد که هیتلر این بار انتظارش رو نداشت. حالا دیگه جنگ جهانی دوم رسما داشت شروع میشد.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. The proposals were never shown to the Poles, nor to us. And though they were announced in the German broadcast on Thursday night, Hitler did not wait to hear comments on them, but ordered his troops to cross the Polish frontier the next morning. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force to gain his will. He can only be stopped by force. And we and France are today, in fulfillment of our obligations, going to the aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her people. We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. But a situation in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, had become intolerable. And now that we have resolved to finish it, I know that you will all play your part with calmness and courage.
این قسمت سوم از پادکست پرچم سفید بود که مربوط بود به بخش سوم از پرونده جنگ جهانی دوم. پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپ‌های مورد علاقتون گوش بدید. الان روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و سایت شنوتو، ناملیک و همینطور بیپتیونز قابل دسترس هستش. از طریق کانال تلگرامیمون هم به آدرس در واقع وایت فلگ پادکست میتونید فایل های صوتی رو دریافت کنید و به بقیه محتواها هم دسترسی داشته باشید. آدرس فید پادکست رو هم توی توضیحات و همینطور منابع رو هم در توضیحات براتون میذاریم که بتونید راحت تر دنبال بکنید داستان رو. من این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که در توضیحات پادکست گفتم درست کردم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که توی تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با عنوان جنگ.